بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. و بحث ما در حلق لحیه بود، تراشیدن ریش و کوتاه کردن به حیثی که صدق ریش نکنه. برخورد کردیم به نوشتاری که آقای مهدیزاده خدا حفظش کنه آورد، خیلی خوب شد. چند ساعتی دیشب صرف وقت کردیم و دیدیم بحث ایشون آزده آقای سیستانی آقای یاسر محمد رضا حفظه الله خیلی مستوفا این بحث را آورده، اول از نظر تاریخی این بحث را مطرح کرده که این دعوی بوده در بین سلاطین و در بین طوائف مختلف که برخی مقید بودن و این را به داشتن ریش حتی از غیر مسلمان ها و برخی به عکس بوده. حالا اون مبهایی که از نظر تاریخیشون ذکر کرده بگذاریم، عرض کنم حضورتون که ولی ایشون ادعا میکنه که مسئله بحث لحیه و اینکه آیا واجب است یا واجب نیست و تراشیدن محاسن حرامه یا نه، این که ان تا زمان در تا قرن هشتم هجری اصلا مورد بحث بین فقها ما قرار نگرفته بوده. معمولا مسائلی که مبتلا به نیست اینطوری میشه که فراموش میشه و کسی دنبال بحثش هم نمیشه، مثل مسائل فقه حکومتی. خب فقهای ما همیشه مایوس بودن و این احتمال نمیدادن که بعد از مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه کسی دیگه بتوانه حکومت اسلامی تشکیل بده، لذا در فقه نیاوردن بحث مسائل حکومی و سیاسی را مطرح نکردن بزرگان ما. من جمله هم که انه همچه رسمی نبوده کسی ریشش را بتراشه به اون صورت، لذا تا قرن هشتم میگه این مسئله در بین فقها شیعه مطرح نبوده به اون صورت. از قرن هشتم به بعد این مقدار این مسائل توی فقه آمده که آیا حرام حلق لحیه یا حرام نیست، از اون زمان این مسئله مطرح شده. عرض میکنم حضوری که بله، مرحوم صدوق میفرمایند به این که در کتاب من لا یحضره الفقیه در اونجا دو روایتی را نقل میکنه و بر اساس اون دو روایت آمده فتوا هم داده به این که پس باز کردن نگه داشتن محاسن لازم است و واجب است و از کنم که بر این اساس حکم به وجوب کردن. حالا من امروز خواستم که دو مرتبه یک بازبینی بکنیم این روایات را و ببینیم به این که بالاخره مسئله حلق لحیه چطوری. مراجعاتی که میکردیم ایشون که نقل کرده از علماء سنی، برخی از علماء سنی میگن اینها اساساً یک دستورات اخلاقی و عملی بوده برای کیفیت عمل کردن مردم. پیغمبر اکرم اینها را به عنوان دستور دینی نگفته، اینها یک عاداتی بوده در آن زمان که از کنم که پیغمبر چون میدیده که مجوس یه سنخ برنامه‌ای داشتن، مکفار یه برنامه‌ای داشتن، برای امتیاز مشخص شدن مسلمان ها نسبت به دیگران دستوراتی را گاهی میداده، مثل که مثلا دستور میداده که محاسنتون را سیاه کنید، رنگ کنید. خب مسلمه که رنگ کردن که امر لازمی نبوده یا حتی مستحب و معلوم نبوده، برای اینکه میخواسته که مثلا مسلمان ها جوانتر نشون داده بشن و به اینکه اینها مثلا آدمای برازنده ای هستند، فکر نکنم که همه اینها پیر پاتالن، مثلا دستور میده که محاسنتون را رنگ کنید. اذا برخی از آقایان سنی ها گفتن این مسئله این که پیغمبر فرموده باید عفوالله کنید و محاسنتون را بگذارید، این به خاطر این بود که ممتاز بشن مسلمان ها از یهود و مجوس. مجوسی ها و یهودی ها ریشش را می تراشیدن، یا یهودی ها ریش را بی نهایت و رها می کردن. می خواست پیغمبر اکرم که مسلمان ها ممتاز باشن از دیگران، این دستور را داده. ازا جمعی از اینها، حتی شیخ شلتوت هم نقل میکنه ایشون که گفته این نه مسئله حکم شرعی و الهی نبوده، این برای خاطر ممتاز کردن مسلمان ها از دیگران بوده، مثل یه شعار اسلامی تقریبا بوده. چون شعار اسلام مثل که در لباس ها شعار ندنه، هر جمعیتی یا هر کشوری خودش شعار خاصی داره، لباس خاصی میپوشن. این که ان از قبیل فرمایشی بوده که پیغمبر برای امتیاز هیکل مسلمان ها و منش مسلمان ها از دیگران این فرمان را داده. بله بله بله، که می فرماید به اینکه متشبه به مجوس نشید یا شبیه به کفار نشید، این کار را بکنید. برخی دیگران گفتن که نه، اینها دستورات است که به عنوان سنت رسول الله است. عجیبه، یه دیگران میگن که اگر این حکم دین بود میخواست یک جای قرآن به این اشاره کنه. در سراسر قرآن چیزی در رابطه با حلق لحیه و یا نگه داشتن مو رو بلند کردن و کذا یا قطع شواره وجود نداره. اینها رو میگه یه سنتی از طرف پیغمبر اکرم بوده و این سننی که پیغمبر آورده حد اکثر فقط یک امر استحبابی ازش استفاده میشه، مازاد بر استحباب چیزی از این استفاده نمیشه. اینم خیلی باور بسیاری از سنی هاست. خب برخی هم که به مخ روایات خواستن عمل کنن میگن نه، امر است و امرم دلالت بر وجوب دارد و بنابراین مسئله حلق لحیه حرام است و عفوالله واجبه. خب حالا این نظرات آیین سنی ها رو بذاریم کنار، اونها اینطور برداشت های مختلفی دارن. البته خیلی هم فکر نکنه که حرفای جفنگ میگن، نه، وقتی آدم مراجعه میکنه میدین نه، اونا هم به روایات کمال اعتنا را داشتن، توجه داشتن، مطابق برداشتشون از روایات اینطور متفاوت و مختلفه. حالا ما برگردیم به روایاتی که در باب وارد شده. اولین حدیثی که تمسک شده به او این حدیثی است که مرحوم صدوق در عرض کنم که چیز آورده، کتاب من لا یحضر آورده، یک مرتبه حدیث را مرسلا نقل کرده و بار دیگر حدیث را عرض کنم حضورتون که به صورت مسند نقل کرده. اون حدیثی که نقل شده است در این باب، اولین حدیث، خف الشوارب و عف اللحا، به این مضمون. خب مرحوم صدوق این را نقل کرده تارتن مسندن، که مرحوم آقا خویی هم میگه در مصبا که این حدیث ضعیفه چون رواتش ضعیفن. حالا ایشون اصرار داره که روات اینها را غیر از علی ابن قراب که شخص آخره باقی رو تصحیح بکنه و میگه فقط علی ابن قرابه. اما بعد ایشون میگه که این مضمون اقلن در 10-12 روایت از روایات های سنی هست که اینها نقل میکنه از عایشه، از عبدالله بن عمر، دیگران، حتی عبدالله بن عباس، جمع زیادی که هم در افرادی که از طرف کسرای ایران آمده بودن در این کجا مدینه خدمت پیغمبر برسن، هم از مجوسیایی که می آمدن که مکرر بر مکرر اتفاق می افتاده، پیغمبر اکرم بهشون می فرموده است که رب من امر کرده به عفو لها و قد شوارب، در مقابل اونها که مأمور بودن به قول خودشون از طرف کسرا مینگ ریش را بتراشند و شوارب را بگذارم. بعد ایشون ادعا میکنه که با توجه به این که این مضمون در 10-12 تا از روایات عامه آمده، همونطوری که در روایت ما شیعه مرحوم صدیق نقل کرده، میگه آخه این نمیشود گفت به این که این روایت دیگه درست نیست. تقریبا گاهی از اوقات قطع به صدور روایت حاصل میشه. خب حالا سنیا که با توجه به اینکه کاری با ما شیعه نداشتن، به هیچ هم یم این نبودن که بیان روایات ما را از کنن مورد عمل قرار بدن، اونها 10-12 روایت به مناسبت های مختلف نقل می کنن که پیغمبر اکرم فرمود که عفو الله یا عفو الله یا حفو الله، محاسن را رها کنید و شوارب را بچینید. میگه خب با توجه به اینکه این متن در روایات اونها هم زیاد واقع شده، برای ما اطمینان حاصل میشه که این جمله‌ای که در روایات ماست که پیغمبر اکرم فرموده، این جمله درست است و از ائمه ما صادر شده. حالا این روایتا رواد فی معان الاخبار ان حسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام المکتب المكتب ان محمد ابن جعفر الاسدی ان موسی ابن عمران النخعی ان حسین ابن یزید ان علی ابن قراب حدثنی خیر الجعافر جعفر ابن محمد صلی الله علیه ان ابیه ان جده ان ابیه قال قال رسول الله حف الشوارب وعف اللحا ولا تشبه بالمجوس. در مرسلم که صدیق نقل میکنه، قال رسول الله خف الشوارب وعف اللحا ولا تشبه باليهود. اینجا یا گفته یه مجوس، که این گفته یهود. عرض کنم حالا در روایاتی که از عامه در این رابطه نقل شده توجه کنید. از کنم حضورتون که این روایات را در صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داوود، سنن ترمذی، موطع ابن مالک، سنن نسائی، مسند احمد ابن حنبل، از خیلی از اینجا نقل میکنه. عبدالله ابن عمر عن النبی قال انحک الشوارب وعف اللحا، و فی لفظ آخر خالف المشرکین و وفر اللحا و احفل و احف الشوارب. روایت دیگر عایشه عن النبی انه قال اعف اللحا و احف الشوارب. روایت جابر کنا نؤمر ان نوف السبال و ناخذ من الشوارب. روا ابن عباس عن النبی انه قال قض قص الشوارب وعف اللحا. ابو سعید الخدری ان رسول الله امر به احفاء الشارب و اعفاء اللحا. ابو هریره عن النبی انه قال جز الشوارب برخ اللحا بخالف المجوس. و از کنم حضورتون که به این مضمون او 10-12 تا روایت از عامه نقل میکنه و بعد میگه به این که این نمیشود گفت که حالا ما یک روایت از امام صادق در اینجا میاریم، اونها این همه روایت از پیغمبر اکرم نقل میکنن، بیاییم بگیم پس این مضمون دروغه. این خیلی بعید به نظر میاد و بلکه عادتاً عرض کنم که خیلی مستبعد جدن. خب حالا پس لذا نمیتوان گفت که این حدیث چون ضعیفه، خدا رحمت کنه مرحوم استاد را، خب روی مبنایی که تشخیص داده بودشان رجال، اگر مطمئنم رجال روایت معتبر نبود میگوتن بنابراین روایت مطروده. بعدم به تبعیشون شیخنا المعاصر مرحوم آیه از کنم که تبریزی هم همینطور آمده و گفته که این روایت ضعیفه، دیگه فتوا هم ندادن. اینطور نیست، انصافا انسان مطمئن به صدور این روایت به این مضمون میشه، این مضمون بالاخره در روایات هست. حالا منتها بحث در این که مقصود از افوله ها چیه؟ محاسن را بگذارید، برخی آمدن از علماء سنی گفتن که هیچ، باید ول کرد، از چی میاد پایین بیاد تا اون مقداری که دیگه مزاحمت نباشه، آخر بارم برفت جمعش کنیم و مثلا به صورت بعضی از این که خانمایی که میافوان اینطوری ببافیمش. این احتمال که البته خیلی بعیده. بعدن که به لغت مراجعه شد، معلوم شد که خف یا اف به معنای زیاد کردن لحیه است. پیغمبر اکرم میخواست بفرمه که بدارین که ریشتون پر بشه، یعنی جز نکنید، نکنید از محاسنتون، بگذارید محاسن، چون در روایت دیگر داره که دستور میده که محاسن رو تدویر کنید، به اصطلاح دایره بزنید، نه اینکه بگذار انقدر دراز بشه که بیاد تو روی پاتون قرار بگیره. و بلکه فرمود که مازاد بر یک قبضه فناره، که باز این هم در روایات شیعه است هم در روایات سنی است که مازاد از یک قبضه در ناره. ادی روایات هم هست که محاسن را تدویر کنید. بنابراین پس این که مقصود باشه که رها کنید ریش را تا هر جای میاد، این احتمال انصافا غلطه. بلکه در نقلی که از لغات میکنن از کسائی و غیر کسائی و مفردات راغب، میگه حف به معنای زیاد کردنه، یعنی محاسن را نکنید و بگذارید زیاد بشه و پر بشه. که خب اون داستان معروفی که آقای امام حسن علیه السلام با معاویه معروفه، که گفت که این ریشه من که تکه، ریشه شما که پره، از کجاست؟ پیامبر فرمود که بعد خدا در قرآن گفت که بلبلد طیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. بنابراین پس این روایت امر کرده به زیاد کردن محاسن و چیدن شوارب. حالا ما بیایم بگیم که امر در این، چون برکه از رسانم که امرنا رسول الله، امر کرده ما را، حالا ما بگیم امرن در کار نبود این روایت ما که امام صادق فرمود حف و شوارب از کنم و چی بود؟ بله؟ عفوالله دیگه، این به معنای امر است و امر ظهور در وجوب داره، مگر اینکه شما دلیل بیارید برای اینکه این واجب نیست تا ما در نتیجه رفعیت از وجوب کنیم، و الا لو خلی و طبع اینه. آمده میگه بیان تشبه به یهود، که بعض از عامه همینه گفتن، گفتم ببینیم پیغمبر در آخر میگه تشبه به یهود نکنید یا تشبه به مجوس نشید، یعنی خواستن از این استفاده کنن که اون چه که مورد نهیه اینه که شبیه به یهود و نصارا شدنه، شبیه به دشمنان دین شدنه. بنابراین که ان میخواد پیغمبر به قول این آیین بعض از علماء سنی، که ان پیغمبر اکرم میخواد بگد که بیایید و شما مسلمان ها با یک شعار خاصی خودتون را از اونها متمایز کنید، این دلیل بر وجوب نیست، برای اینکه چون فرموده خودتون را شبیه یهود و مجوس نکنید، نه این است که این یه حکم الزامی و الهی باشه. البته این حرف که مردود خود علما سنی هم رد کردن که این که در قرآن نیامده، این که خیلی احکام الهی در قرآن نیامده و این که این رو سنت پیغمبره، مگر سنت پیغمبر در بینش واجبات نبوده؟ چرا واجبات هم بوده نبود، در قرآن هم دلیل برای این نیست که خارج از دینه. اما این که میگه تشبیه به یهود نکنید، این نه برای اینه که فقط میخواسته مسلمان ها ممتاز باشن از نظر سیره و قیافه در بین مردم، نه، اینها را خواسته پیغمبر اکرم بگید که اینها شعار یهود و مجوسه و شما نیایید با اونها در شعار مساوی باشید. مانعی نداره که این حکم الهی و دینی باشه و ضمناً همچون دشمنن اونها، نباید سیره اونها را به عنوان تأکید بر این حکم الهی گفته خودتون را شبیه به یهود و نصارا و یا مجوس نکنید. خب حالا لو خلیه و طبع آقایون، این که بعضی استبعاد کرده اند که امر وجوبی نیست، برای اینکه مسلمه که گذاشتن محاسن تا بی‌نهایت مسلم واجب نیست، این دلیل نمیشه. چون اگر براشد معنای حف و شوارب از کنم که و اعف الله مقصود عبارت از تکثیر موس، دیگه معنای این که بودن شدن و مازاد از قبض هم قطعا مراد نیست، بلکه مقصود پیغمبر در این عبارت در مقابل کندن موی شوارب یا بینیه، که در بینی فرموده است حتی بکنید، در شواره فرموده بسیار کوتاه کنید، در محاسن گفته که تکثیر کنید، یعنی بگذارید که روش کنه، نمو کنه و حتی به هر وسیلی شد زیادم بکنید. این موجب نمیشه که بیایم بگیم پس امری که در شواره واجب در محاسن بار شده حمل بر نعت میشه، یا به قول بعضی حمله بر فقط امر شعاری میشه و بس. این یه روایت. روایت دلیل دومی که در مقام تمسک شده بود عبارت بود از همون آیه شریفه که دیروزم خوندیم که در آنجا فرمود به این که آمرن فلا یغیرن خلق الله، بعد تفسیر شده که مقصود خلق الله تغییر کردن، یعنی ریش را تراشیدن، یکی از مصادیق تغییر خلق الله. البته این موضوع اگر یادتون باشه در مناسبت تغییر جنسیت اونجا عرض کردیم به این که گرچه در عده‌ای از روایات هم وارد شده، مرحوم شیخ هم در تبیان در تفسیر گفته که مقصود از تغییر خلق الله تغییر دین اللهه، یعنی من دستور میدم که مسلمان ها و مردم در دین خدا تغییر ایجاد کنن، همونطوری که در طول تاریخ زیاد شده. بعد میگن دلیل بر این که مراد از تغییر دین اللهه، آیه دیگری که فرمود فطرت الله التی فطر الناس علیها از کنند لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم. بعد گفتن اینجا که گفته است که یغیرن خلق الله، یعنی اون فطرت اولیه ای که عبارت از دین خداست، او را من دستور میدم تغییر بدن. پس این دخلی به تغییر دادن در صورت و در محاسن و اینها نیست، به علاوه این تغییرات که خود پیغمبر دستور داده که محاسن رای قبض بیشتر نکنید، موی سر را بتراشید، این تو تغییرها جز تغییرهایی نیستش که مورد رضای شیطان باشه و بگیم به این که هر گونه تغییر در مصنوع خداوند متعال حرامه. بنابراین این آیه را نمیتوان دلیل گرفت بر اینکه تراشیدن ریش حرامه. اما چند تا روایت دیگه امروز مجال بیشتر از این نکردم، باقی سخن باشه برای فردا والحمدلله.